أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قال الكلام في الوجود المستدل بها لفساد النكاح بالمهر الذي لا يملك، سبق بيان الوجه الأول وما يرد عليه، أما الوجه الثاني يمكن تقريبه بوجهين، أحدهما بطريق إطلاق مفهوم التهديد و الآخر به طریق عکس نقیض. حاصله من حاصل الوجه الأول التقریب الأول أن قوله عليه السلام المهر ما تراضى عليه أو ما تراضى عليه الناس، مفهومه أن ما لم يتراضى عليه الناس فلم يتراضيا عليه المتعاقدان المتناكحان ليس بمهر. إطلاق هذا المفهوم يشمل إذا كان ما يتراضيا عليه من حيث الجنس أو كان من حيث المقدار، فالمهر الذي يكون من جنس الصحيح إذا لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، بلا فرق بين من جهة المقدار، يعني ما لم يتراضيا عليه من المقدار فليس بمهر، أيضا ما لم يتراضيا عليه من جنس فليس بمهر. إطلاق مفهوم التهديد. الآخر ما يظهر مثال الجواهر بطريق عكس النقيض، قال هذه النصوص تفيد بطريق عكس النقيض أن ما لم يتراضى عليه ليس بمهر. هذا البعض يرد بأن المفهوم والعكس عكس النقيض كلاهما تابعان للمنطوق و الاصل. المنطوق في هذه النصوص ليس مطلق ما تراضي عليه، بل المقصود ما تراضي عليه من المقدار، فالشاهد لذلك تعقيب هذا الكلام بما يدل على المقدار في جميع هذه النصوص. فإذا كان المنطوق المقصود من المنطوق معلوما، المفهوم ينعقد على طبق المنطوق لا أوسع منه، فكذلك العكس والأصل، عكس النقيض عكس القضية إنما هو تابع لأصل القضية، كل ما أفاده الأصل فالعكس يكون تابعا له. الأصل مثل القضية ما تراضي عليه، المهر ما تراضي عليه، إذا كان المقصود من الأصل المهر ما تراضي عليه من المقدار فعكسه أن ما لم يتراضي عليه من المقدار ليس بمهر. من أجل ذلك هذا الاستدلال غير تام، واستدل بصحة العقد فيما إذا كان المهر ما لا يملك به وجوه، منها أنه إذا كان المهر غير مذكور عند الإخلاء بذكر المهر رأسا يكون النكاح صحيحا، فكذلك إذا ذكر المهر فاسدا لا فرق بينهما. وأجاب عنه في الجواهر قلنا بالأمس وحاسده أنه فرق بالقياس مع الفارغ، لأن في سورة إخلاء المهر لم يعلق الرضا المعاملي بالمهر المسمى، ولكن في سورة ذكر المهر ولو كان فاسدا تعيين المهر علق الرضا المعاملي على المهر المسمى. فإذا كان المهر المسمى فاسدا منتفيا المهر ينتفي معلق بانتفاء المعلق عليه، يعني ينتفي الرضا المعاملي بانتفاء المهر بخلاف سورة إخلاء المهر. إذا لم يذكر في العقد في عقد النكاح مهرا أصلا لا يكون هناك معلق عليه حتى يعلق عليه الرضا المعاملي، ولا يكون الرضا المعاملي معلقا على شيء حتى ينتفي بانتفاء المعلق عليه. وإذا هذا الاستدلال هذا الوجه غير صحيح. وأما الاستدلال الدليل الثاني وهو شمول إطلاقات بنكهو لصدق النكاح صدق عقد النكاح ووصول الرضا المعاملي والمانع مفقود، وذلك لأن المانع ليس إلا الوجهان المذكوران وكلاهما فيه سبق وجه المناقشة فيهما، فالمانع مفقود وعمومات النكاح شامل بمثل هذا العقد فمقتضى القاعدة الصحة. هذا الوجه تام بعد رد الوجهين المذكورين لفساد العقد. وأيضا استدل بأن الرضا إنما تعلق بنفس العقد و لا ملازمة بين الرضا بأصل عقد النكاح و بين الرضا بالمهر. هذا ثابت بحسب الارتكاز العرفي، فإن الارتكاز العرفي الأغلائي شاهد بالوجدان أن الغرض الأغلائي في باب النكاح الغرض المتعلق بأصل النكاح مستقل، و النكاح إنما يكون متقابلون برضاء الزوجين الذي يتقابل عليه النكاح، حقيقة النكاح عنوان النكاح وجود النكاح إنما هو رضا الزوجين بالنكاح بالزواج. وعما ذكر المهر يشبه بالدائي كما قال صاحب الجواهر. ويمكن هنا الاستدلال ببعض رابع وحاسده أن القصد إن قصد المتعاملين إنما يتعلق بما لا يملك بما لا يملك بما له من المالية، يعني إذا جعل ما لا يملك مهرا يكون المجهول في الحقيقة هذا الشيء الذي لا يملك بماليته لا بعينه الشخصية الخارجية الجزئية. عند ذلك بحسب ارتكاز الأغلى ينتقل إلى القيمة عند فساد العين عند بطلان العين. هذا الوجه الذي ذكرناه لم أعرف كلمات المستدلين، ولكن أظن أن هذا الوجه هو الوجه الصحيح وهو الوجه التام وأحسن من سائر الوجوه، وذلك لما ورد من النص المعتبر أشير في هذا النص إلى هذا الوجه نذكرها، يعني معتبرته نذكرها إن شاء الله. ثم يقول كلام فيما يدفع بإداء المهر الفاسد بعد بناء على صحة العقد فساد المهر، ما يدفع بدلا عن المهر الفاسد فيه أربعة أقوال. الأول أنه ينتقل إلى قيمته، والثاني إلى مهر المثل عند الدخول، والثالث إلى مهر المثل مطلقا، والرابع التفصيل بين ما لا يتقبل وبين ما يتقبل مما لا يملك ما لا يتقبل كالهر، فحينئذ ينتقل إلى مهر المثل، وإذا كان مما يتقبل ينتقل إلى قيمته. أحسن الأقوال هذا القول الذي يتحسن من الجانب بين الوجهين المذكورين من هذه الوجوه الأربعة. وحاصله أن الأحسن التفسير، بينما لو كان قصد المتعاملين جعل أين ما لا يملك بشخصه الجزئي الخارجي مهرا، فحينئذ يفسد المهر وينتقل إلى مهر المثل، إلى مهر المثل. وبينما إذا جعل المهر بماليته كما هو المرتكز العقلائي غالبا، كما هو المرتكز حتى فيما يملك، إذا جعل خمس شيات أو خمسين شيات مهرا فإنه يقصد مالية خمسين شيات لا أينها. فعلى أيال، لكن بذميمة تفسير آخر، وهو التفسير بين ما لا يتقبل وبين ما يتقبل. فإذا كان من ما يتقبل يكون الارتكاز الأغلائي قيمته، وينتقل حينئذ إلى قيمته، إلى قيمة ما لا يملك. والشاهد لذلك النص الوارد في المقام، وما إذا كان من ما لا يتقبل يفسد المهر مطلقا وينتقل إلى مهر مثل. هذا هو التفسير الصحيح في المقام. إجمال كلام بود تفسير إن كه یک وجهی که برای بطلان عقد در صورتی که مهر مال و یملک باشد اقامه شد، جوابش گفته شد دیروز. وجه دوم عبارت از این است که در روایات وارد شده که المهر ما ترا و یا علیه، یعنی المتناکحان، یا در بعضی از نصوص وارد شده المهر ما ترا و علیه الناس. این نصوص در حد استفاضه از چندین روایت صحیح و معتبره هست. به این استدلال کرده هم صاحب حدائق هم صاحب جواهر، در هر جایی که آدرس دادیم هر دو کلامشون اومده. این حاصل استدلال هست، در کلام هر دو اومده. ولیکن صاحب جواهر تقریب استدلالش به طریق عکس نقیض هست، و آنچه که در کلام صاحب حدائق فهمیده میشه، ولی که تصریح به مفهوم نکرده، لیکن اسمی از عکس نقیض نبرده، و ظاهر کلام صاحب حدائق همون مفهومی است که من عرض میکنم. در کلام صاحب جواهر اینجور اومده: بل قد یعید ذلک ما فی المعتبرت المستفیضه من ان المهر ما تراضی یا علیه المنعکس عکس نقیض الى ما لا یتراضیان علیه لا یکون مهرن. این که این عکس نقیض مقتضی چه معنایی هست؟ المقتضی عدم غیر المذکور فی العقد مهرن فینافی ما دل على عدم اخلاء البضع عن المهر فلیس این اذن الا البطلان. اونی که نصوصی که دلالت کرده که بضع بدون مهر نمیشد، این جا الان داخل اون میشد. چرا؟ به خاطر اینکه عکس نقیض این قضیه ما ترازی المهر ما ترازی علی، عکس نقیضش این است که ما لم یتراضا علیه لیس مهرن. خب اون مهر صحیح که باید مهر باشد که لم یتراضا علیه، پس اون مهر نیست. اینی که الان تراضا علیه این که فاسده، نتیجه میشد که بوز خالی از مهر میشد و این موجب فساد هست. این حاصل این استدلال هست. و تقریب دیگر همون مفهوم تهدیده، به نظرم اون درسته، اون صحیحه و صحیح همونه که بگیم که این به مقام، در مقام تهدید هست. المحرم ترازی علی، این در مقام تهدیده، مهر اونیست که باید ترازی کردن. وقتی که ترازی این تهدید بشه مفهوم داره. مفهوم چیست؟ که مال لم یترازی علیه لیس به مهر. این مفهوم اطلاق دارد، چه این که از حیث جنس باشد عدم ترازی، اون بر یک جنسی این بر جنس دیگری اختلاف کردن در جنس، یا اینکه از حیث بفرمایید که مقدار باشد، هر دو جهت رو شامل میشد، نتیجه میشد که در اینجا اون چرا که جنس صحیح هست چون برش ترازی نشده و این میشد مرچی آقا فاسد و نتیجتا بز خالی از مهر میشد و به اصل نکاح سرعت میکنه. جواب این هر دو استدلال یک جواب هست و اون است که چه شما عکس بگید چه مفهوم تحلیل بگید، علایالن هم عکس تابع اصل، هم مفهوم تابع منطوقه. در منطق وقتی که عکس میگن اصل رو باید حفظ کرد، این همون اصل تبدیل به عکس بشه یا نقیض بشه، عکس نقیض بشه. بعد حالا اینجا اصل ما چی هست یا منطوق ما چی هست؟ درستی که در این نص اومده ما ترادا علیه الناس یا ما ترادا یا علی، اما مقصود جدی از این عبارت رو ما میدانیم چیه، یعنی خود این نص دلالت داره. این نصوص همه اینها درش تعبیر شده به قلیل و کثیر، همه این هر جایی که ما ترادا یا علیه اومده بعدش اومده من قلیل نو کثیره. در بعضی از جا اومده اثنا عشرت اوقیه و نشن، تمام این نصوص از این قبیله. مثلا الان در همین بابی که خدمت شما بخونیم، در باب اول از ابواب مهول که این نصوص اومده، مثلا اینجور اومده دیگه که بعد از صداقو ما تراد یا علیه من قدیر او کثیر فهاد از صداق سألتو عن المهر در صحیح ادبی فقال علیه السلام ما تراد علیه الناس او اثنت عشرت اوقیه و نشن او خمس مئه درهم. درسته که او اومده، معلومه که باز نظر به مقدار هست، یعنی میخواد بگید هر مقداری باشه یا این مقداری که ما تعیین میکنیم که این مهر سنه هست. بعد این دوتا، یعنی یا مقدارش مهر سنه باشه یا هر چیزی. یا اون روایت دیگر که سیه زراره از صداقو کل شیء ترادا علیه الناس قل او کثر، تمام این نصوص اینه. وقتی که منطوق معلوم است که مقصود ترادا علیه من مقدار هست، دیگه مفهومش هم چی میشه آقا؟ اون مقداری که برایش ترازی نکردن اون مهر حساب نمیشد. یعنی چی؟ یعنی یکی گفته اینقدر درهم، یکی گفته این مقدار درهم دیگه، تا با هم توافق نکنن این مهر مستقر چی آقا؟ نمیشه. مقصود این نصوص این هست، بس این وجه درست نیست. در برای صحت خب استدلال شده به سه وجه، ما یه وجه اضافه کرده بودیم. حالا سه وجه، وجه اولش هم این است که اصل مهر رو اگر ذکر نکنن اصل صحیحه. خب این رو اصحاب اتفاق دارن، همه قبول دارن، مورد اختلاف نیست. بعد دیگه حتی عمدن هم اگر ذکر نشد عقد صحیحه، منتهاش تبدیل میشد به همون عمدن، کلام در عمدنش هست، منتهاش تبدیل میشد به مهر المثل. خب اینجا فوقش اینجا ذکر کردن بر مهر به اصطلاح بفرمایید که فاسد، چه فرق دارد؟ کلام یکون بشن. این استدلال هست. جوابش هم این است که همونجور که صاحب جواهر گفتن که جواب خوبی داده بودن، دیروز خونده بودیم عبارتش رو، که گفتن که کن العقد صحیحا عند الاخلاء بالمهر، این که مهر رو اصلا نگن عقد صحیح باشه، لا ینافی ترتب و حکم المعاوضه علیه عند ذکرهی ولو فاسدن، این که در صورتی که عقد مهر رو ذکر نکنن این عقد صحیح باشه منافات ندارد که اگر ذکر بکنن حکم معاوضه برش مترتب بشه. حکم معاوضه رو خودش گفته در چند سطر جلوتری که دیروز هم خوندیم، و اون عبارت است از معلق بودن رضای معاملی بر اون عوضین. در سایر معاملات، در سایر معاوضات، اصل رضای معاملی معلق هست بر اون عوضی که ذکر میشه. یعنی میگه بیت و هازا به هازا، اگر چنانچه این کتاب جلد سوم جواهر رو که دارد میفروشد به مبلغ 2000 تومان، معنای این بیت هازا به هازا این است که اگر این جلد سوم جواهر نباشد من به این معامله راضی نیستم. خب این آقا جلد سوم گفته فروختم، بعد رفته به اون آقا
مشتری جلد شیشه رو تحویل داده. اینجوری نخواستم که من خواستم جلد سوم رو. چه به درد من می‌خوره این معامله؟ مثلا اصلا به درد معامله من معلق است به این عوض معین. در سایر معاملات اینطوره، همچنین همون 2000 تومان ثمن هم همینطوره. حالا بیا 2000 تومان گفتی 1000 تومان بده 500 تومان بده، خب این آقا میگه اصلا رضای معامله من معلق بود به این عوض معین. صاحب جوار میگه که وقتی که عوض ذکر بشد، مهر ذکر بشد، در حکم این است که عوض ذکر شده. وقتی که عوض ذکر بشد، در حقیقت رضای معاملی معلق به اون عوض میشد. این فرق دارد با اونجا که مهر رو اصلا ذکر نکنن. اون اجماع قدر متعقنش در جاییست که مهر رو ذکر نکنن. وقتی که ذکر بکنن، اینجا همون تعلیق رضای معاملی بر اون عوض میشد. نتیجه این میشد که این استدلال درست نیست.
این جواب نشد.
بله دیگه، به قول معروف که بعد از این که حالا مطلب روشن هست، دیگه فکر نمی کنم جایی هیچ ذره مناقشه باشد. وقتی که اصل رضای معاملی معلق شد بر عوض، با انتفاع اون عوض رضای معاملی چی میشه آقا؟ منتفی میشه. ما کل هر چیزی که معلق بشد به انتفاع معلق علیه البته اون منتفی میشد، یعنی انتفاع رضای معاملی یعنی بطلان هست.
در اون دیگه که اصلا بستن محروضی نکرده زمین
اون ربطی نداره. نه نه، این قیاس مع الفارق تکرار نکنی. در اینجا که مهر رو ذکر کرده، دقیقاً رضای معاملی او ممکن است که بگیم که معلق به مهره، مثل سایر معاوضات. یعنی اگر گفتیم که این جهت در این جهت، یعنی تعلیق رضای معاملی بر اون عوض مذکور، خب مهر عوض بزعه، مهر عوض بزعه، فرمایششون درسته صاحب جواهر، که در اینجا همون حکم معاوضه مترتب میشه وقتی که قبول داری.
همونجا گفتن که اگر تو زمان معلق مونه تو زمان که اون حالا اون عوض دوباره تسلیم بشه، نگفتن باطله. اینجا معلق مونه تحدید بز تو زمانی که اون عوض که معاوضه.
خب وسط دعوا به قول معروف که نق تایید نمیکنن که فقهای بعضی اینجور گفتن اونجور نگفتن، که این وجه مستقل نیست در مقابل همون حرفی که گفتن، درات همون مطلب اونها رو درد میکند ایشون.
مبنایی دیگه
نه، مبنایی این وجه خودش فی نفسه وجیهه، وقتی که قبول شد کلن اون حرف مردود میشه.
این دلیل بخواد،
دلیل همینه، خود این وجه دلیله. به این که چطور
تر دلیلش چیه؟ یعنی روایت داریم که اگر این نشد اون نمیشه.
این روایت نمیخواد،
در دلیل روایی
نه، عرفی هست، عرفیه. تکرار نکنید، وقت ضایع نکنید. وقتی که در معاملات گفتیم که این ارتکاز عصف بر این است که این رضای معاملی معلق میشد، اینجا شرط قطعا امضا کرده، مگر اینکه نص باید وارد بشد در رد این.
در همون هم
عرف عرف معنا این که رضای معاملی البته منتفی میشه همینه دیگه. رضای معاملی که منتفی میشه، که عرف اگه قبول بکند که رضای معاملی منتفی میشد، یعنی اینکه باطله دیگه، چون تناقضه. عرف از طرفی بگه که رضای معاملی منتفی میشد، از طرفی بگید که نه عقص صحیحه، این میشه تناقض. وقتی قبول کردیم که عرف رضای معاملی رو منتفی میدوند، ورد این عرض دیگه نیست. کلام این است که صاحب جوار استدلالش اینه که در سایر معاوضات اگر عوض منتفی بشد، رضای معاملی منتفی میشد. بعد دیگه الان اتفاق عرف همینه، در مثل معاوضه کتاب کلام مثال دادم، امر وجدانی است دیگه. نه، اگر این باشه، اگر این اون عوض مورد عوض باشد، قصد عوض اینش باشه، قطعا فاسد میشد دیگه. بله،
یعنی ما اگر این جلد سه رو بردی، من هم پولشو میدم، ولی من جلد شیشو نمیخوام.
خب همون دیگه، اگر خب این بس باید در واقع اون همون این به تحویل بده. وقتی که مادامی که این عوض منتفی بشد بالکل، اگر علم حاصل بشد که دیگه این آقا قدرت تمکن این جلد سر رو ندارد، حالا یک عینی مثال بزنید که این تعیین کرده چیز دیگری آورده، معلوم شد که این نه بنا دارد بدهد و نه میتوند، یا بنا ندارد یا نمیتوند، منتفی بشد کلا، فرض انتفاع. الانتفاع عند الانتفاع دیگه. بله
ما در سایر اقسام نگاه قبول نداریم که پس بگیم من این ماشین رو در محور،
حالا ما این وجه رو داریم میگیم. بله این وجه رو داریم میگیم، تکرار نکنید، این وجه رو داریم میگیم که اگر ما قبول کردیم که این قیاس میشه به سایر معاوضات، معناش همینه که ایشون میگه اگر ما قبول کردیم که مثل بقیه معاوضات هست، اگر عین باشد یعنی یک چیزی به عینهی شخصهی عوض باشد، خب وقتی که منتفی بشد رضا معاملی منتفی هست، در سایر معاوضات اینه. و اگر قبول کردیم که نکاح از اون قبیل هست، خب طبعا همین جور میشد، همون فرمایششون کاملا درست میشد. حالا رد این مثلا وجه این میشد که قبلا عرض کردیم نکاح رو به سایر معاوضات نمیشد مقایسه کرد، که در جلسات قبل دو جلسه پشت هم گفتیم مطلب رو دیگه، که نکاح با سایر معاوضات قابل مقایسه از این حیث نیست، رضا مستقلا به اصل نکاح تعلق میگیرد و معلق نیست به خود اون مهر. این از فرق بین به اصطلاح بفرمایید نکاح و بین سایر معاوضات. کما این که صاحب حدائق گفته، خیلی خوب اشاره کرده، گفته انما یقوم النکاح بالزوجین لا بالمهر، یعنی این که مقدم نکاح در حقیقت همون رضای زوجین هست اصل نکاح، توجه فرمودید. اما مهر خود صاحب جواهر هم اشاره داره در جواب این که میگه که این از قبیل دایی هست. خب این وجه اولی که اقامه شده که ما بخوام بگیم که اصل مهر چون در اونجا منتفی است به این دلیل پس در جایی که مهرم فاسد از منتفی میشه، این وجه درست نیست، یعنی این مقایسه درست نیست. اشکال صاحب جواب کاملا وارد هست، چون ممکن است اونجا کسی بگه که در اونجا اصلا مهر که ذکر نشد، خب چیزی ذکر نشده که رضای معاملی معلق بود باشد، ولی در اینجا ذکر شده، این قیاس درست نیست. صاحب جواب میخواد این قیاس رو چیکار بکنه؟ بله رد بکنه. بله حالا نکته ایست که آیا اصل مهر معلق به اون اصل زوج یعنی نکاح معلق به اون مهر هست یا خیر، این قیاس با سایر معاوضات از دوتا مهر فارق هست. وجه دومی اجازه بدیم بقیه ما در خدمت شما هستیم بعد از بحث. بله وجه دومی که اقامه شده این است که عمومات و اطلاقات نکاح خب شامل میشه نکاح هم دیگه. بله رضای به نکاح هم هست، دو جن ترازی کردن بر نکاح، نکاح صدق میکند و انکهو صدق میکند، ترازی هم که هست، عمومات اطلاقات شامل میشه. مانع چی هست آقا؟ مانع باید همون دو وجهی که برای بطلان اصل عقد نکاح اقامه شده اون باشه دیگه. بله دیگه اون وجهی که برای بطلان اقامه شده است اون باید مانع باشد، که اون البته منتفی هست. بله مانع منتفی میشد، چون وقتی که اون رد شد مانع چی میشه آقا؟ منتفی میشد دیگه قطعا دیگه. پس مقتضی موجود هست و مانع که همون وجوه بطلان عقد باشد، بله دو وجه بطلان عقد منتفیه. این وجه دوم البته درسته صحیحه، یعنی ما تمسک میکنیم به همون اطلاقات و عمومات کتاب و سنت که در نکاح وارد شده است، چون فرض این است که رضای بر اصل نکاح هست، صدق نکاح که میکند، مانع از دایه مر بخواد بشد که اون دو وجهی که بطلان اقامه شد رد میشد، پس مانع مفقود هست.
در اون وجه دوم میشه گفت هستن مثل خمر و خنزیر که مولا یملکه نسبت به خود مؤمنین و الا اگر ما منفعت محلله اقلائیه مثل بناهن از آنی که کفار مکلف فرو نباشن بزن میتونه صد رخص خنزی رو بزنید.
نه در مؤمنین هم
پول بیشتر بزنید.
بله در مؤمنین هم ممکن است که این رو قرار بدن قصد بکنن قیمتش رو، یعنی دوتا مؤمن مسلم ممکنه که خمر یا خنزیر بگن از اول مقصودشون و مالیتشون باشه، توجه فرمودید؟ بله دیگه اشکال نداره. خب اون وجه است که اون وجه رابعی است که ما داریم میگیم، من بیان نکردیم که این حرف شما برمیگرد به اون وجه رابعی که من در بخش عربی اشاره کردم. وجه سوم آقا که در اینجا اقامه شده، وجه سوم این هست که بله وجه سوم این است که ترازی زوجین معلق به اصل مهر نیست، در واقع برمیگرده به رد همون وجه اول، رد وجه بطلان، اون وجه اول بطلان، که این ترازی حاصل هست. ملازمه بین این ترازی به مهر و بین ترازی به اصل نکاح نیست این وجه رو، بلکه شبیه دایی هست که صاحب جواهر اقامه کرده درد بل داده که فیها شبه دایی، یعنی اون مهر، ذکر مهر شبیه دایی هست، یعنی ان الزوجه مثلا رضیت به نکاح و رضیت به کون الخمر ملکن لها، یعنی اون رضا مستقل، این رضا هم چی آقا؟ مستقل جدا. بعد و الزوجه رضیت به کونها زوجتن و انها مالکتن للخمر علی، هم زوجه بودن رضاش هست، هم اینکه اون مالک خمر باشد جدا. لا ان المراد، لا ان المراد انشاؤه معلقا على وجه یکون الرضا معلقا علی، نه بگونه ای که رضای اصل نکاح معلق باشد به رضای این مهر مذکور، نه. فیکون حاصله، فیکون در واقع معناش حتی یکون هست، صحیح بود که ایشون حتی بیارد، حتی یکون حاصله ان الزوجه قد انشأت الرضا بالنکاح معلقتن ذالک علا ان یکون الخمر ملکن لها، نه معناش این نیست که رضای معاملی، رضای به اصل نکاح انشاش معلق بشد به این به اصطلاح خمر، به حیث یک ان لم یکون ملکن لها فلا رضا لها بالنکاح، بگونه ای که اگر ملکش نباشد او رضا به نکاح نداشته باشد، نه از این قبیل نیست. ضرورته، چرا؟ عدم ارادت ذالک فی المعاوضه و این انساق الى ذهن غیر المحصل ابتداعا، در این معاوضه، یعنی در این معاوضه مقصود ایشون معاوضه در نکاح مقصوده به قرینه زید کلامش، و تحقیق ما عرف به این ازن فلم يحصل في العقد المفروض الا هذا التقابل وهو مقتضي للبطلان في العقد الذي اعتبر الشارع فيه العوض كالبيع والاجاره، اما نحو النكاح المسلم عند الخصم عدم اعتبار العوض فيه، اما مثل نکاحی که معلوم میشد که عوض اعتبار ندارد، مثل اعتبار اجتماعات که اصل رضای معاملی معلق به عوض باشد، و این عوض در باب نکاح از اون قبیل نیست. اما نحو النکاح المسلم عند الخصم عدم اعتبار عوض فی لا دلیل على اقتضاء بطلانه بطلانه، بل الدلیل من العمومات و غیرها یقتضی صحه، عمومات همون عموماتی که عرض کردیم مقتضی اون اقتضا صحت میکند، اینی که دارد المسلم عند الخصم عدم اعتبار عوض فی، یعنی در نکاح عوض معتبر نیست اندل خاص، مقصودش این است که عوض به نحوی که در اون سایر معاملات معتبر هست معتبر نیست، و الله خودشون میگن که المهر عوضن للبوز، این که قبول داره صاحب جواهر، نمیخواد بگه اصل عوض معتبر نیست، مقصود این است که مسلم اندل خاص که عوضی که در اینجاست از قبیل اون عوضی که در سایر معاملات هست چی آقا؟ نیست. این رد در واقع این وجه استدلال چی شده آخرش؟ این شد که آقا رضای به اصل نکاح غیر از رضای به مهر، و اگر اون منتفی بشد این منتفی چی آقا؟ نمیشد. این وجه دوم هست که اینم درسته، علاوه بر اون وجه معذرت میخوام، وجه سومه که علاوه بر وجه دوم درسته، وجه رابعی هم اینجا هست و حاصل این است که اشاره کردیم در بخش اون عربی، بعد ایشون هم گفتن عرض کردم اشاره کردیم، حاصل این وجه رابعه این است که آقا اساسا در ارتکاز مؤمنین وقتی که یک حیوانی رو، چیزی رو، متاعی رو، سلعی رو مثلا مهر قرار میدن، مخصوصا اگر اون سلعه همش قابل مصرف نباشد برای همه، خب مقصودشون قیمت اونه، مقصود قیمت اونه، مثلا 50 تا شتر، 50 تا گوسفند، چند فلان گاو که مهر قرار میدن، خب این آقا که گاو بخواد چی کار بکنن؟ همچند رو نوعا تعلق میگیرد به همون قیمتش، قیمت اون، مخصوصا در اینجا که قرینه قطعی هست، چرا؟ برای که خود خمر و خنزیر که برای اینا قابل مصرف چی آقا؟ نیست. طبعا قیمتشه، یعنی به ما لهما من القیم، قیمه مقصود این هاست در این نکاح. خب وقتی که این باشد، حالا این که چون فاسده خود به خود منتقل میشه از اول به چی آقا؟ به قیمتش. مگر اینکه تصریح بکنن بگن شخص این خمر خنزیر به این خمر خنزیر خارجی قیمتش هم نه، تصریح بکنن خود این، اگه این باشه خب البته این فاسد میشد، تازهشم اصل معامله فاسد نمیشد، منتقل میشد به مهر چی آقا؟ مس.
این همین فرضی که الان فرمود باید در جایی باشه که این ما کفار اون کلافی نداریم و این قابل تبدیل به قیمت باشه.
بله دیگه،
صرف این که بین یه کفار خنزیر قیمت داره.
خب ما که گفتیم که در اون قسمت عربی توجه نکردید، مگه ما محصل رو الان دوباره میگیم در بحث اونجایی که حالا عوض مهر فاسد چی باید بدن، عرض کردیم دو تا تفصیل مزمیمه میکنیم، یکی اینکه ما یتقون باشد، بعد از اینکه ما یتقون بود این تفصیل اینجا میاد، حالا در اون بخش بعدی بیان میکنیم این قسمت رو، اجازه بدید.
یکی من در این کلاس این که شما میفرمید نکاح اصلا مرحبی یه جزء مقدمات نکاح، ماهیات نکاح نیست.
بله بله،
اگر الان در عرف الان رو حساب کنیم، اگر تو مرحبی اخلاق وارد میشه، زن حاضر نیست حتی یک لحظه با مرد باشه. خیلی اینجوریه، تقریبا میشه 90% نکاح‌های الان اینطوری هست. اگر مرحبی اخلاق وارد میشه، زن یک لحظه نمیمونه و طلاق میگیره. ولی این مطلب باید اثبات بشه که شرعا شما میفرمایید یا عرفا میفرمایید نکاح اینطوریه.
این از جهت شرط خارجی ممکنه باشه، یعنی ممکن است که به خاطر اون شرط خارجی شخص این رو به هم بزنه به اختیار این که مثلا من این رو شرط کردم شما انجام ندادید،
ولی صیغه نکاح یه دونه کم بکنه، نه به عنوان شرط، به عنوان صیغه نکاح، یک دونه سکه، دو تا سکه، پنج تا، ده تا سکه کم کنه، خب به هم بزنه نکاح.
اگر چنانچه حالا این مهر رو با هم یه مقداری تعیین کردند و بعدن اختلاف کردند، مثلا حالا اختلاف که کردن این در تسلیم اختلاف شده، این نکاح در میان مؤمنین نیاز به طلاق داره یا نداره؟ پس معلوم که صحیح شده نیاز به طلاق داره. اگر این زوج قبول نکرد، تازه باید برن محکمه این عقدی که واقع شده رو چیکار بکنن؟ طلاق بدن. یکی از نمیتونه بگه که این نه طلاق، این عقد طلاق عقده. در اتفاق متشرم همینه، در جایی که بعد از اینکه عقد واقع شده حالا اختلاف کردن، گفته تو این مقدار گفتی، گفته گفتی اختلاف در مقدار کردن، خب این به طلاق داده بشه، این داده بشه صحیح دیگه، اصل مرد را صحیحه.
این که رو میفرمایید اگر ترازی بوده اصل مقدار بوده، حالا در میزانش اختلاف شده اون بحث دیگه است،
در مقدار دیگه
اصل این است که آیا فی نفسه آیا مهر و مقدمات ماهیت نکاح هر اصل مهر یا نه، شما رو در مقدارشه اصل محروم ممکنه کسی بگه اون مقدمات نکاحه، این کسی که اصل محروم
میشه اصل مقدم، اگه چنین که مقدم رو هم اختلاف کنن اون فاسد میشه دیگه، اگه چیزی مقدم باشه مثلا اختلاف کنن اون عقد فاسد میشه،
اصلش
اختلاف نکرده، خب همون پس معلوم میشه که اون مقدم نیست که اختلاف مضر نیست، باید نیاز به طلاق داره، کلام اینه در ارتکاز متشرعه، اینجا عقد نیاز به طلاق داره دیگه. بله اگر در مقدم اختلاف میکردن آیا اون عقد کلا فاسد نبود؟ خب تموم شده، خب پس معلومه که این مقدار داخل در مقدم نیست که اختلاف در اون موجب فساد نمیشه،
ما مقدار رو عرض نمی‌کنیم، اصل مهر اون چیزی که میگه اصل مهر مثل بقیه
محافظات جز مقدمات مالیات، نه دیگه این در ارتکاز متشرع واقعا همینطوره، یعنی واقعا این متشرع مثل بقیه عقلا یک غرض مستقل نسبت به اصل این این زوجیت ندارن، نمیدونم گفت
نه میگه یا مهر نباشه مهر اصلا نکاحی نیست،
نه
همون لحظه
نه این به ذهن ما نمیرسه و در ارتکاز هم همینه که اینا اصل این نکاح رو غرض مستقل بهش تعلق میگیره و مهر چیز جدایی از خود اصله، اون ایشون در ارتکاز با قطع نظر روایت میگه
درسته، اگر
اون حرف جدایی است، باز مقصود ایشون با قطع نظر از روایات و اتفاق و ایناست. بله ما فی نفسه میخوام بگیم حتی در ارتکاز عرف هم به ذهن میاد که این مسئله مرد داخل در خود ماهیت و حقیقت نکاح نباشه. استفاد فرمودید اونی که در ذهن ما این بله؟ بله بله این باز به طلاق بدن اصلا به قولشون که اگه اختلاف بگن که مرد تعیین شده یا نه باز این امر فاسد نمیشه در ارتکاز حتی متشرعه با توجه فرمودید اینطوری. عرض بکنم خدمت شما که بحث بعدی راجب این است که حالا بدل مهر فاسد چی باید داد. بله اجازه بدید این رو ما یه خلاصه بگیم و تمام بکنیم. بعد کلام این است که بعد از اینکه بنای گذاشتیم بر صحت عرض که همینطور هم هست ثابت شد دیگه به مقتضای این سه وجه اخیر این اصل عقد صحیحه، مهر فاسده. حالا که مهر فاسد شد چند قول هست، هم شیخ انصاری هم صاحب جواهر هم صاحب حدائق اینجا چهار قول، بعضی هم گفتن پنج قول، علایالن چهار قول اساسی هست. یکی این که مهر المثل است این در دخول، میگه بخاطر این که مهر که فاسده فقط دخول است که مهر میاره، دخول هم که مهر المثل میاره. این یک قوله. یک قول است که این قول دردش چی هست؟ این قول دردش این است که در واقع اینجا وقتی که ما اون مهر که بینهی مالا یملک نبود منتقل میشد به قیمت، بحث به ارتکاز همینه. این چرا باید خود این مهر فاسد باشد در حالی که قصد این شخصی که دو شخصی که مهر گذاشتن به قیمتی بوده؟ تو این جواب درسته و حالا تفسیرش میاد. این قول اول بود. پس قول دوم نیست که نه، کلن مهر المثله، چه عند دخول چه قبل دخول، یعنی مطلقا با قطع نظر از دخول مهر المثل تبدیل میشد به مهر المثل، یعنی مهر المثل منتقل میشد. این مهر مالا یملک فاسد هست منتقل میشد به مهر المثل مطلقا، چه دخول انجام بشه چه نشه. یه قول این است که در واقع زمان قیمت همینی که گفته بودیم، این یه قول که به قیمت تبدیل میشه. قول دیگه این است که اگه مال لا یتقبن باشد مهر فاسد کلا، مثل هور، یه هوری رو بگیر مهر قرار بده یک انسانی رو، هوری رو اگر چنانچه ما یتقبن باشد تبدیل میشه قیمت. اون مقتضای تحقیق در مقام مهمه که من عرض میکنم خدمت شما. خب این معلومه دیگه، مال یتقبن چرا؟ بخاطر اینکه قیمت نداره دیگه، مهر فاسد میشه، متقبن به قیمت تبدیل میشه. در هر حال وجه این دلیل این وجود روشنه و همین اشاراتی که کردیم. مهم مقتضای تحقیق هست، اونی که به نظر میسد درست و صحیحه همین است که ما این دوتا تفسیر جمع بکنیم. بگیم اولا تفسیر میدیم بین مال یتقبن مال یتقبن، مال یتقبن باشه مثل هور، خب مطلقا فاسده، بعد این بالا قیمت میتسنن، این مال که فاسد شد اینجاست که تبدیل میشد به مهر المثل. بس اگر مالا یملک از قبیل لا یتقبن باشد مطلقا تبدیل میشد مهر چی آقا؟ مثل. اما اگر مال یتقبن باشه تفسیر میدیم بین اینکه عینش به شخصی این مالا یملک مهر باشد یا نه به شخصی نباشد، به ما له من المالیه باشد کما هو المرتکز در اذهان، اینجا تبدیل میشد قیمت. بلکه در حقیقت ما باید بگیم که غالبا اصل بر این است که این تبدیل میشد قیمت بینه خاصی باشد که به عین این مالا یملک این مهر تعلق گرفت که جزء شخصیت خارجیه این مهر باشه، اینجا فاسد میشد که این حین اذن تبدیل میشد مهر چی آقا؟ مثل. شاهد ما نفسه، نفسی که دلالت برد یکی از اونها معتبره بله عبید ابن زراره هست در باب سوم حدیث دوم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام النصرانی یتزوج النصرانیه علی ثلاثین دن خمرا، دن یعنی یک خمره بزرگ از خمر، و ثلاثین خنزیرا ثم اسلم بعد ذلك، بعد مسلمان شدن حالا همون مهره، ولم یکن دخل به هانه دخولم نکرده. بله قال علیه السلام یون در کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر یرسل به الیها ثم یدخل علیها، بله و هما علی نکاح مل اول، همون نکاح اول صحیح، این تبدیل میشد به اون. به این دلیل ما اون روایت اول که معتبر طلحه ابن زید هست از این باب رو هم میکنیم بر شخصی، چون در اونجا اومده سألته، یعنی ابو عبدالله علیه السلام، ان رجلین من اهل الذمه او من اهل الحرب تزوج كل منهما امرأة و مهرها خمرا و خنازیر ثم اسلما قال علیه السلام ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنزیر و قال اذا اسلما یعنی تا مادامی که مسلمان نشدن جائزه نکاح اونها اذا اسلما حرم علیه ما ان یدفع علیه شیئا من ذالک یوتیه ما صداقه ما. البته اینم من فکر میکردم منافات داره، منافات نداره. اینجا میگه فقط اون مهرش رو یه چیز دیگه بدن، اون رو قرار ندن. توجه فرمودید وقتی که اصل نکاح درسته، متفقی که مسلمان شدن مهر رو این دو قرار ندن، یه چیز دیگه دست بکنن، به این چیز دیگری بدن. این هم فکر میکردی منافات داره؟ نه، اینم منافات نداره. من اول فکر میکردم که باطله که هم بکنیم این رو بر این شخصی، ولی نه، اینم منافات ندارد. مهر صحیحه، بعد از اسلام دست بکنن به جای این یک چیز یملک رو. بنابراین این نصوص هم شاهد ماست که به قیمت منتقل میشد. البته این در جایستی یتقوم باشد، قطعا این دو نص از مثل هر که ما لا یتقوم هست چی هست رقا منصرفا. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.